سم شهرداری آقا دکتخانی هم بار گوش میده باید میخوام بگیریم 31000 میلیارد از گمرک میخوام بگیریم مجموعش میشه 195000 میلیارد تومان. بعدم من دیروز امروز دیشب شدی تو تیتر اول دو تا نماینده بحث بازنگری به بودجه دارن، یعنی دو تا 10000 میلیارد تومان مالیات میخوام به این اضافه کنن که 20000 میلیارد تومان. من امکان تحقق وصول با توجه به رکود تورم رکودی که در کشور ما هست در سال 1398 تحقق پذیری این بسیار بسیار برای سازمان مالیاتی مشکل میبینم. چرا؟ مگر که همه دلها یکی بشه و همه دستگاه یکی بشه. آقای دکتر سبحانیان، من اعتقاد دارم در بخش اصناف ممکن است مالیات کم برتاختی وجود داشته ولی فرار مالیاتی نیست. چرا؟ اینا همه تابلو دارن، اینا همهشون داره پرونده مالیاتی هست. وقتی کلیدش رو صبح میزنن بالا میان چرا روشن میکنن تا آخر شب که دارن
اگر مالیات 10 باشه 5 بدن اسم 5 تا که نمیدن چیه؟
من میگم کم پرداختی، نمیگم فرار مالیاتی.
فرار یعنی چی؟
نه فرار مالیاتی یه تعریف دیگه داره. عرض کردم که اگه ما بخوایم فرار مالیاتی آن چیزی که به نظر میرسه غیبت داره میکنه آقای دکتخانی قطع شد. ببینید اون فرق میکنه به نظر من و اون تعریفی که ما داریم فرار مالیاتی با کم پرداختی.
من چند تا همایش هم گرفتم بحث همیشه میشه که کارمندای دولت اول انقلاب با اصناف مالیاتشون برابر بوده.
نه میخوام با این
برابر الان دو برابر شده بعد میخوام میگن سه برابر شده. یه دلیلش هم هست شما یه تعداد کارمندای کشور خودمون رو با مثلا آمریکا مقایسه کن. اونا 800000 تا ما 3 میلیونه.
بیشتر
اون در این نیرو هم ناکار این هم
آقای دکتر ملت درست
نیست. ببینید آقای دکتر ببینید ما 5 میلیون نزدیک حقوق بگیر داریم تو این دولت. ما بودجه 407000 میلیارد تومانی. آقای شوبانی به من بگو که چقدرش بخش جاریه، چقدر اقتصاد از این 407000 میلیارد تومان که مجلس شورای اسلامی محترم تصویب کرده در بودجه سال 98 چقدرش عمرانیه، چقدر چیز دیگه است و چقدر هزینه جاری دولته؟ من وقتی میگم این اقتصاد
اتفاقا تمام
خیلی عدد بزرگه.
مردم وقتی بودجه به سمت عمران بره به سمت مالیات هم راغب میشن. وقتی اتوبان بسازن پول میدن، آسفالتش وقتی خوب باشه پول میدن، ولی وقتی بودجه جاری بره حالا من کارمند بشینم آب و برق و گاز و بعدش هم اضافکار پاداش 3 میلیونم کارمند، این رقبتی نمیشه.
نه اینو که من قبول دارم
این اینو اولی که بعد ولی شما اینو قبول من اون نکته ای که
مردم راغب بشن فرخ مالی
من فقط این نکته
این منافاتی با این اصلاحی میکنم نداره. ببینید ملاک ما این نباید باشه که چون مثلا ما 3 میلیون کارمند داریم آمریکا 800000 تا پس مشاغل ما مثلا مالیات کم میدن.
نه نه من نمیگم مشاغل رو من نمیگم
اصناف در جدیفی چقدر
نه نه منظورم که این رشته رشت تعداد کارمند شما اینه قبول کن با اون ظرفیت واقعی قبول نیست
اینه که این ارتباطی با بحث ما نداره که مشاغل و اصناف دارن مالیات کم میدن.
100 بودن 34 میلیون نفر جمعیت داره، ببخشید 130 هزار پرسنل داره، ما از 5 میلیون بدی داریم. من میخوام بگم این
تعداد
خیلی
چرا جفری.
تعداد چه بقول آجرقی هر دور قیپول
تعداد مثلا
بس ما اگه
منابع ورودی به این دو بخشه
خب آقا قربون تو برم من منابع ورودی به منابع خروجی بعد دیگه بسنجم نمیتونم بگم این بخش من ورودی دارم فریز میشه اینجا گیر میکنه بعد هیچ انجام نمیشه. نه من
میخوام بگم که
وقتی دولت بیاد خودشو کوچیک بکنه ببخشید بعد بودجه که تصفیه میشه میاد به طرف عمرانی، وقتی به طرف عمرانی اومد مردمم به قول فرمانده راضی میشن که با جندل پرداخت بکنن. ما وقتی بهشون گزارش بدیم دانشگاه به شما ساختیم جاده ساختیم کار در کجای دنیا شما ببینید که از منابع اصلی و درآمد اصلیشون میارن هزینه جاری کشور بکنن؟ ما داریم میکنیم. ما نفت میخوام بفروشیم که حقوق بدیم، ما نفت
میخوام بفروشیم
هزینه جاری
کشور من اینو مخالفم. احساسم برای اینه که من دارم مخالف. تصورم برای اینه که من دارم به نفع شما و امثال افرادی مثل شما صحبت میکنم. من وقتی میگم باید جلوی فرار رو بگیریم آقای جعفری شناخته شده است برای سازمان مالیاتی
خب.
و ایشون داره مالیات حقیقی خودش رو پرداخت میکنه. افراد دیگری که شناخته شده نیستن سازمان مالیاتی باید یه عددی رو وصول بکنه. خب گفتن آقا تکلیف داره شما سال 98 این عدد رو وصول بکنی. یه وقت فقط آقای جعفری رو میشناسه میگه آقا من باید این عدد شما بگیرم. یه وقتی هست نه ایشونو میشناسه 10 نفر دیگه هم در تور مالیاتی خودش قرار میده اون وقت اون عدده رو تقسیم میکنه بره 11 نفر.
دقیقاً درست.
من وقتی که میگم آقا باید تور مالیاتی گسترش پیدا بکنه جلو فرا گرفته بشه تا من دارم در
دقیقاً درسته من در
این راه امثال شما صحبت میکنم.
من در این راه صحبت میکنم آقا شما میگم تور باید گسترش بده آیا باید گسترش پیدا کنه حتی مالی برای ایدی هم در این مملکت بایستی برقرار بشه مون تا چجوری برقرار بشه و درست صحیح برقرار بشه درست. من اونی که عرض کردم شما نفهمیدید یه تیم گذاشتین من یادم میاد در اون آخرین جلسه کمیسیون سه مجلس به اختیار به وزیر داد. شنیدم مبتر از همسال عزیزان مثل شما شنیدم که من کمیسیون اقتصادی در شور دوم گفت حتی برای صندوق مکانیزم فروش در اختیار وزیر باشه. ما گفتیم نه، در اختیار اون تیم باشه که شما میفرمایید. اگه در اختیار اون تیم بذارن ما 100% موافقم.
یه تیم شده
در اساس اگر قرار اون تیم باشه طبق ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم آقای دکتر قیپور من باش موافقم. اما اینکه بگویم یک دفعه همه بنگاه سازه 15 ماه به بزا سالمالیاتی وقت داریم اصلا
حضور دارن، یعنی توی اون
نه تو اون آخر من چیزی که شنیدم آره. من تو اون روز من دعوت نکرده بودن بگید مورد اعتراضات ما بود
که صاحب اون جلسه هستید دیگه دعوت ندارید
نه با اختیار دارید رامون نمیدن آقا
فقط من یه نکته عرض بکنم جا خواهی میکنم ببخشید من این کلامم ابتر باقی مونده داشت آ جای خانی ببینین این بحث در واقع مبارزه با فرار و اینها خب خیلی خوبه توی دنیا اون چیزی که تجربه شده اینه که در واقع رویکردهای نوینی رو برای مبارزه با فساد در پیش گرفتن فقط این نیستش که یه مأموری بذارن برای اینکه بره فساد کشف کنه چون وقتی مأمورا خودش مأمور دیگه میخواد چون بالاخره این ضوابط وجود داره دیگه اون در اتفاقی که افتاده تو خیلی از کشورها این هستش که از مکانیزم هایی در جهت افزایش شفافیت یا گزارش دهی در واقع فساد از طرف مردم هم یه رویکردهای به این شکل رو هم سامان دادن مثلا یه مکانیزم تحت عنوان سودزنی خب ما الان یه قوانین رو مصوب کردیم حالا هم در بودجه 98 یا در سایر قوانینمون که مثلا من اگر میرم یه جایی مراجعه میکنم و میبینم یه کسی داره تخلفی انجام میده بتونم اینو گزارش بکنم خب مثلا مراجعه میکنم حالا چه میدونم برخی از این احکامی که سال 98 تصویب شد در بودجه من میرم مراجعه میکنم یه در واقع جایی و اون پوز نذاشته خب این رو من بتونم به عنوان یک شهروند که حق مسلم منه و حق شهروندی منه که اونجا تسهیل بکنه کار من رو و اون کار انجام نمیده علارغم این تسریع قانونی اون رو بتونم در واقع گزارشی بکنم حداقل سازمان یه بستری رو فراهم بکنه اینو اطلاع رسانی بکنه که آقا مردم بتونن یه
خبردارم نداریم جایگاه خبرهای مردمی است
من فکر کنم شاید این بحث من خواهش که از دوستان دارم مهمون محترم دارم ما تقریبا تو همین چند دقیقه خدمت شما هستیم چندین بحث مهم رو شکمش رو باز کردیم ولی بخیه نزدیم و خارج نشدیم و یکی دیگر رو باز کردیم من میخوام یه مداری از این بحثای پراکنده خواهش کنم که در واقع به سمت نتیجه گرایی بریم و بتونیم در واقع نتیجه بگیریم که حالا هم شنوندگان محترم در واقع این برنامه و حتی خود بنده که در واقع در این بحث هستم بتونیم استفاده بکنیم و نتیجه خوبی حاصل بشه اولا در خصوص مردم اجازه بدید من بگم خدمت شما که امروز سازمان تعامل خوبی با مردم داره من همین دفتر خودم بالغ بر 6500 مورد اطلاعات مردمی که در قالب سایت های سازمان یا در قالب مراجعات مردمی از فرارهای مالیاتی توی که دو سال اخیر در واقع داشتیم و در اصل بررسی داریم و داریم روش کار میکنیم که مردم مشارکت میکنن اما اگر مشارکت مردم در واقع ضعیف هست در اعدام و اطلاع رسانی فرارهای مالیاتی بخش عمدهش به عدم آگاهی و در واقع شناخت اونها نسبت به جرائم مرتبط با فرار مالیاتی برمیگرده که امروز سازمان روش عزم جدید داره و برنامه های مستمری رو داره در قالب اطلاع رسانی دستور کار خودش قرار داده اما در خصوص بحث قبلی که به نظرم باز موند و جمع‌بندی نکردیم در خصوص فرار مالیاتی و الزامات مبارزه با فرار مالیاتی من میخوام خواهش کنم یه جمع‌بندی با همدیگه داشته باشیم اینکه سازمان هیچ چاره ای نداره که به سمت نوین‌سازی حرکت بکنه و مبتنی بر تکنولوژی های جدید داده کاوی و مبتنی بر تکنولوژی های جدید فناوری اطلاعات و هوشمندسازی اطلاعات یه بحث کاملا قابل قبول تا کسی هم ممکنه و انصافا سازمان عزم جدی نسبت به این قضیه داره من اول بحث هم اشاره کردم امروز اگر مطالبه خود سازمان امور مالیاتی نباشه مطالبه عامه مردمه و این رو میخوان از همه ما از من میخوان از شما میخوان از دستگاه حاکمیتی میخوان از دستگاه نظارتی میخوان از همه میخوان مردم و انتظار دارن و منتظرن که خروجی های این خواسته رو هم ببینن این از خوشبختانه هست اما از اون طرف سازمان امور مالیاتی میخواد سیستم های هوشمند داشته باشه و باید داشته باشه اون دورم که داره باید ارتقا بده اما از اون طرف این ماشینی که ساخته میشود نیازمند سوخته نیازمند به همیاری من نتونستم بحثم رو حوزه فرار کامل کنم ببینید ما همین امروز تو کشور دستگاه‌هایی رو داریم که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعاله نیروهای امنیت فعالن، قوه قضایی فعاله، دیوان محاسبات فعاله، سازمان بازرسی کل کشور فعاله و جاهای مختلف دارن کار میکنن و انسان همه دارن زحمت میکشن. امروز افتخار سازمان امور مالیاتی این هست که ما در 5-6 ماه پیگیری این ظرفیت های مبارزه و مفاسد اقتصادی رو در کشور کنار خودمون جمع کردیم و داریم تلاش کنیم همون یک کار انجام بدیم، موازی کاری نکنیم، چند بار کاری نکنیم، یعنی در کنار اینکه دستگاه اجرایی حاکمیتی و اجرایی به ما اطلاعات بدهن، دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی هم دارن امروز به سازمان امور محیطی کمک میکنن که بعد در خصوص برخورد با یک سری طیف‌ها، نه کیف‌ها، مثلا طیف خاصی که فعال مالیاتی دارن، مثلا طیف به عنوان مثال مثلا پزشکان، طیف به عنوان مثال وارد کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی، طیف به عنوان مثال توریست درمانی و یا سایر طیف‌هایی که به هر دلیل یا با هر ریشه‌ای فرار مالیاتی داشتن رو ماشناسایی بکنیم در طول مالیات دعوای قرار بدیم و ببریم به سمتی که این شفافیت رو دستوم بشه. من میخوام خواهش کنم یه جنبندی رو بحث مبارزه با فرار در اول بحثمون داشته باشیم، بعد رو بحث مردم هم با شما موافقم. شاید امروز رساله باید بیشترین ظرفیتش رو بذاره رو اطلاعاتی مردم، بهترین نقش مردم میتونن بازی کنن. ببین من این تجربه رو داشتم، مثلا با ما مثلا رو تراکنش های بانکی که ما برای افرادی که مشغول فرار مالیاتی هستن در یک شرایط خاص به این جنبندی برسیم که باید تراکنش های بانکی اینها رو بررسی بکنیم، خب تجربه خیلی خوبی از همکاری مردم داشتیم. خیلی از اطلاعاتی که دستگاه های اجرایی ما نداده بودن رو خود مردم آوردن ما دادن و مردم مشارکت خیلی خوبی رو با سازمان امور مالیاتی میتونن داشته باشن و این انتظار هست که همون این عزم رو بهش در واقع توجه بکنیم که تا جایی که میتونیم ظرفیت های اجتماعی رو در کمک مالیات در کنار ظرفیت های حاکمیتی و اجرایی هم اشاره فعال بکنیم.
متشکرم. آقای تقیبی شما دارم نکته در این مورد داشتیم.
حتی این پاسخ ها رو دادم، ولی بحث اینه که حالا این سیستم هایی که الان آقای دکتر خانی فرمودن، یه بحث هست که یه مدار همگرایی وجود نداره حالا تو دستگاه مالیاتی، یعنی خیلی از این دستگاه مالیاتی بخشش سنتی هست، بخشش مدرتر هست، بخشش باز اگر این همگرایی وجود داشته باشه که همه سری مثلا به سمت مدرن پیش برن و این سیستم های مکانیزه حمایت کنن، مشوق بذارن و این بحث ها مثلا این بحث مکانیزه فروش یا بحث مناطق آزاد خیلی کارا پیشتر پیش میره. من اون موقع یه یادداشت کردم رو مناطق آزاد، تو رسیدگی واقعا آیه دکتر ازاقی هم گفتن آید میشه، یعنی رو فرار مالیاتی اون فعالیت ها تفکیک میشه. اگه یه شرکتی تو منطقه آزاد ثبت شده بعد یه پروژه‌ای گرفته، این پروژه نصفش تو منطقه آزاد مثلا لوله‌گذاری کردن مثلا الوند، حالا منطقه آبادان خرمشهر، اون بخشی که میاد خارج از منطقه اون مالیاتش محاسبه میشه. حالا اینکه رسیدگی با چه کیفیتی هست این فرق میکنه، یا تو تجارتشون همینطور، یعنی اینا تو رسیدگی ها انجام میشه. بخشی از این مشکلاتی که الان دوستان گفتن و مواقع که هست برمیگرده واقعا به ساختار اقتصادی کشور ما که باید واقعا اینو بپذیریم که الان چون من میخوام نزدیکی کنم همه این مسائل به هم مرتبط است. شاید یه زمانی ما بکنیم یه سازمان مالیاتی داری، ولی شما کالایی که قاچاق وارد کشور میشه اولین ضربه میزنه مالیات بر ارزش افزوده، چون وقتی یه کالای ایرانی در کنار یه کالای خارجی یه نواخت همگن باشند، فقط به صرف اینکه 9% مالیات ارزش افزوده به کالای مشابه داخلی ایجاد میشه، کالای خارجی فروش میره و عملا این مالیات ارزش افزوده محکوم میشه.
آیا تو فکر میکنید که اگر که کل اون فرآیند قاچاق زیر از جهت گردش مالیش، بله، جهات دیگر کاری ندارم، از جهت گردش مالیش زیر بررسی مالیاتی بره و مالیات درشتی ازش اخذ بشه، کلن اون فرایند از دور اقتصادی بودن خارج میشه؟ یعنی اگر ما گردش مالی و گردش دارایی این رو شفاف بکنیم،
آی فروزنه، وقتی به حلقه ها
نیاز نیست که این فکر
کنیم که اون ببین دقیقاً
مجبور رقابت بکنه،
وقتی به حلقه های ریز برسیم وصول مالیات پرهزینه است، شناسایی پرهزینه است، اون کالا هر یکیش میره در یه مغازه است، کجا شناسایی کنن؟
ولی این کالا بابت خریدش چیز بابت خریدش گردش مالی داشته یا نه، بابت عمده فروشش گردش مالی بزرگ داشته
اون
یا نه،
اینا که شناسایی نمیشه، ولی وقتی میاد تو بازار هزینه داره این. ولی منظور من اینه که شما فکر کنید ما وقتی میگیم قاچاق ضربه میزنیم به مالیات، فرار مالیاتی میشه. وقتی مثلا میگیم فلان کارخونه ورشکست شده، باز این ایده هایی که مثلا ضربه میزنن، سیاست گذاری بانکی واقعا مرتبط هست به بحث های مالیات؟ چطوری مرتبط هست؟ حالا غیر از اون بحث های آماری و اینا، ما وقتی که مثلا در خیلی از این موارد مالیاتی میگیم 5 سال 10 سال شما معافیت مالیاتی میدید، ولی بانک 4 سال وام اینه نمیده، سرمایه درگردش پیدا نمیکنه، این عملا معافیت خونسا میشه. اگه واقعا این دستگاه باشن، حالا یه کارخونه اهمیت داره واقعا برای یه منطقه، برای تولیدش مهم داخلیه، اینا باید هماهنگ باشن. چرا بعد موقع ما میگیم تو اقتصاد مالیات فقط هدفش درآمد که نیست، تنظیم بازار هم هست، درسته، روان کردن اقتصاد هم هست، ولی ما الان اثر تنظیمی و اثر روان کردن مالیات تو کشور ما خیلی پایینه. شما بارها شده مثلا اخبار اعلام میکنن، تو رسانه میگن این کارو بکنین، ما اینقدر جرایم مالیاتی میذاریم یا مشوق میذاریم، ولی میره خیلی خونساز. چرا خونساز؟ چون همه اون دستگاه ها باید درگیر بشن که از اون خونسایی خارج بشن. الان مثلا نرخای مالیاتی اونقدر در کشور ما تأثیر آنی نداره، ولی شما بعضی کشورها میگن از امروز کسی که به سلام میخوایم مالیات سبز برقرار کنیم، کسی که از محیط زیست حفاظت کنه یا این جریمه رو داره یا این تشویق رو داره، یک سال بعد اثرش رو مردم میبینن. ولی در کشور ما چون بحث مالیات هم از نظر قانونی هم از نظر مقررات و همین حاشیه‌ای که داره اونقدر اثرگذاریش سریع و آنی نیست، و ما باید به یه جایی برسیم آقای دکتر خانی که این اثرگذاری ها رو ببینیم. یعنی اگر یه روزی سازمان مالیات یه بخشنامه ای داد، سال بعد ما اثرش رو ببینیم. ولی خب هر سال ما بخشنامه میدیم اثر نمیاد بیرون. چرا؟ چون اون دستگاه ها ساختار هماهنگ و همگن و همراه نیستند.
خواهش میکنم هر کدوم از بزرگواران در یک جمله جمع‌بندی نهاییشون را به راهکارها بفرمایید.
من میخوام بگم این چیزی که شما میفرمایید، من 25 سال پیش 20 سال پیش از کمیته مواجه کالا قاچاق ارز بودم. این مواجه کالا قاچاق ارز تا امروز همچنان وجود داره، نشون میده که ما مصمم نیستیم این جلوگیری بکنیم، یا قدرتش رو نداریم، یا اون اقتصاد زیرزمینی که عرض کردم، یا پدرخوانده
اقتصاد. راهکارها رو تو بحث مالیات بفرمایید، تو بحث قاچاق موضوع نیست.
راهکار اینه که ما اول از همه باید اعتماد سازی کنیم، باید به همدیگه اعتماد کنیم، به سازمان مالیاتی، به مردم، و مردم به سازمان مالیاتی، به همدیگه اعتماد کنن که به حرفای همدیگه گوش میدن. بزرگترین سرمایه این دو گروه برای فرار از جلوگیری فرار مالیات اعتماد به همدیگه است. اگر این اعتماد سازی به وجود بیاد، حتما این اتفاق خواهد افتاد که مردم به مالیات درست بدن. دو، اینکه گزارش دهی داشته باشیم. ما گزارش داشته باشیم، ما برنگردیم فقط بگیم آ از پایین به بالا نبینیم، همه در هم سطح ببینیم، رافائل ببینیم که ببینیم که از دستورات رافائل در بخش مدیریت استفاده کنیم، نریم. بنابراین من بزرگترین نعمت رو بر این دو گروه اعتماد سازی میبینیم تا بر این فرار مالیاتی کم بکنیم، و نظارتی، نظارت و نظارت و
نظارت. بقیه هم صحبت شروع کنم. آقای
صبحانی، شما به عنوان جمله این هستش که اولا مبارزه با فرار مالیاتی واقعا یک عزم ملی و مجموعه همه دستگاه حاکمیتی رو میطلبه، و فقط از دولت، حتی نه فقط سازمان، از دولت هم به نظرم در واقع کفایت نمی کنه. ریشه های اصلی فرار مالیاتی رو باید در کشور بشناسیم، از جمله ممیز محوری، گستره وسیع معافیت های مالیاتی، وجود مناطق آزاد بی حد و حصر، کارت های بازرگانی، حساب های اجاره ای. باید اینها از جمله مواردی هستن که دامن میزنه به در واقع فرار مالیاتی در کشور. باید این ریشه ها شناسایی بشه و در اسرع وقت برای اونها چاره اندیشی بشه و اونها رو در واقع برطرف کنه.
آقای تو رزاقی در یک جمله.
خب این بحث ها که به جایی نمیرسه جناب آقای فوزنده، پیشنهاد بنده اینه که به جای همین حرف و حدیث ها و گفتارها، ما بیایم یک کمیته تشکیل بدیم برای آسیب شناسی. آسیب شناسی انجام بشه، و که آسیب شناسی انجام شد، آیتم آیتم، مورد به مورد راهکار ارائه بشه و جدی هم بگیرن. جدی هم بگیرن، ان شاءالله که شاید به جایی برسه.
متشکرم. آقای دکتر خانی، جمله آخرتون در مورد اینکه در نهایت چه باید بکنیم؟
من میخوام عرض کنم که اولا خب قطعاً این چیزی فرار مالیاتی هر جا که مصادیقش هر جا که هست مبارزه از همونجا باید شروع بشه. اگر ریشه در داخل سازمان عمومی مالیاتی از همونجا باید شروع بشه، اما اگر ریشه هم در سایر بخش های حاکمیتی یا اجرایی کشور هست، هم باید توجه بکنیم که مبارزه از همون نقطه باید شروع بشه. پس مبارزه فرار مالیاتی رو فقط داخل سازمان مالیاتی نباید ببینیم. و اینکه انشاءالله هم کلام یه عزم جدی، واقعا یک عزم جدی، اما امروز سازمان امور مالیاتی، من با قوت کنار شما عرض میکنم، هوشمندسازی در دستور کار خودش دارد. ما به زودی شاهد اتفاقات خیلی خوبی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی خواهیم بود. من امروز مصاحبه ای رو کردم و یک سری ارقامی رو هم در واقع منتشر کردم در خصوص اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فرار، و انشاءالله این در آینده خیلی بیشتر از امروز هم خواهد بود که سازمان اقدامات موثری رو کرده، و انشاءالله هممون هم به این موضوع توجه بکنیم که امروز همه ما تمام سطوح پاسخگو به هم دیگه نیستیم، همون با هم باید پاسخگو به مردم باشیم و انشاءالله که بتونیم در این خصوص بهترین نقش ممکن رو هم ایفا بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. از همه بزرگوارانی که تو این بحث مشارکت کردن تشکر میکنم، به مردم شب بخیر میگم و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسان است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانی یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی عنوان این برنامه است. از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره ترکیب درد دل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما وقتی درد دل میکنیم یعنی درد دلمونو، غممونو، قصه‌مونو، اندوهمونو، مشکلمونو مطرح میکنیم، به زبون میاریم. بعضن ما میشنویم که و میبینیم درد و دل تلفظ میکنن، یعنی واو، و در نوشتار هم واو رو میذارن. به جای درد دل، درد و دل گفته میشه. توصیه میشه، گرچه دیگه خیلی جا افتاده این، همه نه، اما بعضن به کار میبرن و بعضیا اصولا اینطور به کار میبرن، یعنی به جای درد دل میگن درد و دل. توصیه میشه که درد دل رو ترجیح بدیم در کاربرد به جای درد و دل، چون درد و دل بی‌معنیه. درد و دل یه فرایند طبیعی آواییه که در جر بحث هم به وجود اومده. جر بحث شده جر و بحث. جر و بحث یه ترکیب کاملا پذیرفته است، دلیل خودشو داره. در برنامه‌ای هم خدمتتون مطرح کردم، باز تأکید میکنم خدمتتون که درد دل متفاوته و مرکب از واژه درد فارسی به اضافه کسره فارسی به اضافه دل فارسیه. درد دلمونو بیان میکنیم. پس درد و دل بیمعنیه. سعی بکنیم و تأکید میکنم، خواهشم اینه، به کار نبریم درد و دل رو. درد دل بگیم، درد دل کنیم، نه درد و دل. امیدوارم هیچ وقت درد دل نداشته باشیم. تا برنامه آینده که واژه و واژه‌های دیگه رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
رادیو
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور